دوستترین، مهمان نوازترین ملت شناخته شدند.
شما به درد اشاره کردید جناب غریبی، درمان چیه؟ راهکاری دارید برای اینکه بتونیم فرصت سوزی نکنیم و بتونیم از این اتفاق خوب بهره هایی لازم رو ببریم؟
ببینید، یکی از شاید بگم آسیب هایی که در این حوزه به ما خورده اینه که خیلی از کارهای ما فرد محور یا شخص محور بوده. مثلا شما رفتید اونجا، دوست داشتید، علاقه داشتید، کاری کردید، انجام شده، تموم شده،
یه مستندی ساختی،
تموم شده، میاد و تموم. به نظر من باید این یک جریان سازی بشه، باید این یک نظامی داشته باشه که غریبی باشه یا نباشه، شما باشید یا نباشید، کار پیش بره. البته اتفاق میفته، ولی ما یکی از بزرگترین دردهایی که داشتیم که ما از هم بیخبر بودیم، ما از تاجیک‌ها بیخبر بودیم، اونها از ما بیخبرتر. و این باید این تعامل بشه. تو حوزه‌های مختلف جای کار داره، قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده، ولی به نسبت اون ظرفیت‌هایی که داریم به نظر من خیلی کمه هنوز. و امیدوارم که در حالا دور جدید فعالیت ها ما یک بر حال نمیشه پنهان کرد که در این چند سال اخیر قدری روابط سیاسی آنچنان که قبل بود گرم نبود و قدری ملایم شده بود. و امیدوارم که با رفع این، یعنی با جدا کردن جدا کردن مرزهای سیاسی و فرهنگی، یعنی بدونن که این دو ملت یک ملت هستند و نباید اونها رو از هم جدا کرد.
بسیار عالی، فرصت بگیریم موسیقی پخش کنند جناب اسماعیل پور، برگردیم و حرف آخر رو با هم بزنیم.
سیگویان پارسیگویان
مردم شرق و خاصا ملت تاجیک حالا هنوز نمیتواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوتی جان است.
این شد غر در جان،
به بخش دوم گفتگو با آقای دکتر حسن غریبی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی در تاجیکستان خوش آمدید. جناب غریبی، بسیار صحبت کردیم، حالا یک سوالی در ذهن من ایجاد شده. اگر بریم، چون ما موضوع برنامه زبان و ادب فارسی است، اگر بریم به فرهنگ عوام، به خانه های کوچکتر و از جامعه حالا با سواد و دانشگاهی دور بشیم و بریم به سمت خانه ها، به لالایی مادران، شرو خانی ها، مقام خانی ها اشاره کنیم، میخوام ببینم اصلا چند درصد این لالایی ها و این حرف ها برای ما آشناست، برای کسی که از ایران سفر کرده به اونجا، و چه بخشش ناآشناست. میخوام به نوع اینطور بپرسم، چقدر اونا آیا به اندازه ما در هجوم لغات بیگانه بودن یا کمتر؟
من این توضیح رو بدم در مورد حوزه زبان. شاید بیگانگی شما با زبان تاجیکا، یعنی ناآشنایی، در همون حدی باشه که من کاشانی بخوام برم یاسوج، اون یاسوجی بخواد بره اصفهان، یعنی در همون حده در حوزه واژگانه. به خصوص آنچه که فرمودید در مورد بین مردم روستاها، چون میدونید که در اونجاها روست زبان به نسبت پاکیزه تر مونده، به خاطر اینکه در دوران
پشتوانه فارسی اصیل
تر، به خاطر اینکه در دوران شوروی خب طبیعتا شهرهای بزرگ از جمله پایتخت بیشتر هدف آسیب‌های زبان‌های بیگانه قرار می‌گرفت. خب به همون نسبت که در ایران ما در مقابل آسیب زبان‌های بیگانه قرار گرفتیم و واژه‌ها و اصطلاحات وارد شد، در تاجیکستان هم همون نسبت واژه‌های روسی اونجا رواج داشت. میدونید که زبان اولشون، زبان رسمی، زبان روسی بود. و یکی از اتفاقات مبارک و خجسته‌ای که در تاجیکستان بعد از استقلال روی داد این بود که آمد و زبان رو، زبان رسمی رو، قانون زبان دولتی رو، زبان مادری و زبان تاجیکی و که همون فارسی باشه، اون رو انتخاب کرد و به قول قدیم دیوانها رو از روسی به تاجیکی برگرداندن. این است که شما اون بیگانگی رو ندارید. من یادم یک شعری به لهجه کاشانی خودمون گفته بودم و واژه‌های توش بود که فکر می‌کردم که فقط مخصوص کاشانه. جالبه که در پنج رود، دوستی که در پنج رود آرامگاه رودکی بود گفت ما این کلمه ها رو به کار میبریم. برعکسش بگم، یه خانم شهریه شاعری هستن از درواز تاجیکستان، میگفت وقتی که من کودک بودم رفتم گفتم مادرم شعر خواستم، دیوان حافظ دست من داد، اومدم از اول شروع کنم، خوندم الا یا ایو هستا، دیدم سخته، گفتم مادر یه شعر فارسی بده، بقیهشو نخونده بوده. گفت اونو از من گرفت و گفت بیا این یکی شعر دیوان بابای طاهر است. گفت شعر بابای طاهر لهجه همدانی خیلی شبیه دروازی هاست. من مدت ها فکر میکردم که بابای طاهر از اهالی همون قشلاق خودمون.
بابا طاهر همدانی ما فرد.
آره، گفت من صبح یه روز صبح رفتم، خوشکچه خوردی بودم، رفتم توی بازار، توی کوچه و محله، هی سراغ این بابای طاهر گشتم. آخر کار شب که اومدم خونه به مادر گفتم آچه جان من خسته شدم، اون بابای طاهر نیافتم. گفت هی نادان خاتون، بابای طاهر در قشلاق ما چه میکند؟ او در همدان کیها بندگی کرده، خیلی وقت فوتش کرده و او اونجاست. و در همین حال، یعنی میخوام بگم این اختلاف ها و اتفاق ها اونجوری نیست که شما فکر کنید که الان بایه. البته اینو بگم که همزمان با استقلال من اینو تأکید کردم، چند جا هم گفتم که زبان فارسی تاجیکستان در سال 2018 با 2017 با 2015 و با سال 2020 فرق میکنه، خیلی داره رو به گسترش میره، خیلی داره بافت‌های آسیب دیده خودش رو ترمیم میکنه. این خیلی به چشم میاد برای شمایی که اگر مثلا دو سال پیش رفته باشی تاجیکستان با الان بری خیلی حس میکنی.
میتونم این سال از شما بپرسم، اگر ما توی مترو مثلا تاجیکستان در یک اتوبوسی در تاجیکستان سوار شیم، بیشتر مردم رو در حال مطالعه کتاب میبینیم یا در حال مشغول بودن مثلا به موبایلشون؟
تاجیکستان یک سابقه درخشانی در کتابخانی داشتند در گذشته های نچندان دور. من همیشه به تاجیکا، من در مراسم رونمایی کتابی از دوستان برسم اونجا گفتم که وقتی که تیراژ کتاب استاد لایق شیرعلی 75,000 تاست برای تاجیکستان 5 میلیونی، وقتی که کتاب استاد ذات ملغزاده داستانهای شاهنامه در ظرف 3 سال 3 بار تجدید چاپ میشه با 10,000 نسخه تیراژ یا شمارگان، اینا خیلی معنی داشته و هی تجدید چاپ. این اتفاقا خیلی خوب بوده، ولی در دوره همین چند سال اخیر قدری سست‌تر شده، قدری نرم‌تر شده و اون حالا بخشی شاید به خاطر، چون میدونید که تاجیکستان هم اقتصادش در گرو به هر حال وضعیت بحران جهانی قرار گرفته و قدر شاید به این دلایل باشه یا به دلایل دیگه فرهنگی، اون جور اون نشاط قبلی رو من ندیدم، ولی آرزو میکنم که این اتفاق بیفته. مردمی هستن که فرهنگی هن، اهل کتاب هن، حتی اهالی دانشگاهیشون حوزه نشر ایران رو به شدت دنبال میکنن، رصد میکنن کتاب های تازه رو میخوان.
بسیار عالی. چیزی که بسیار جالبه در مردم تاجیکستان اینی که مثلا یک خشتمال، یک کارگر همونقدر خودش رو مأنوس میبینه با ادبیات، با شعر حافظ و رودکی و شاهنامه که مثلا یک دانشگاهی. هیچ کدوم خودشون رو دور نمیدونن. با من موافقی؟
درسته درسته. ببینید یکی از حالا نمیدونم چقدر وقت دارم ولی این تیکر رو بگم که یکی از سیاست هایی که دولت شوروی پیش برد ساده سازی زبان بود که خلق رو آماده کنه برای فهم هر روم. این ساده سازی باعث شد که شاعر یا پدید آورنده خودش رو با مخاطب بیاره، خودش رو سطحش رو در حد مخاطب. این شاید یک از جهتی ادبیات فاخر رو دچار یه تزلزل، ولی یک دستاورد داشت و اون که مخاطب عام پیدا کرد. حالا این عام نه به معنی عامه مردم، به معنی عموم مردم.
درسته.
این مخاطب خاص پیدا کرد. بنابراین میبینی که خانم گلرخسار، استاد لایق شیرعلی، استاد مؤمن قناعت، اینها یا کسانشون میرزا تورسون‌زاده و گذشتگان اونها، اونها کسایی بودن که یک بیشترین مخاطب رو در شعر. هنوزم در تاجیکستان اگه یک محفل شعر باشه 1000 نفر میرن میشینن رو پا میستن تا این محفلش بشنون. یعنی هنوز هم اون مخاطب آثارش به جا مونده و امیدوارم که همزمان رو به پیشرفت باشه و ما همیشه شاهد شکوفایی ادبیات شفاهی قناعی موفقیت تاجیکستان رو ببینیم.
جناب غریبی، گفتگوی ما خب به پایان رسیده. اگر کلامی، آرزویی، چیزی که لازم میدونید فکر میکنید در این برنامه بد نیست گفته بشه، خیلی کوتاه در خدمت.
صحبت ها انجام شد. من تشکر میکنم از شما و همکاران شما که این فضا رو دنبال میکنید. این خیلی کار واقعا ارزنده ایه. گفتم یکی از واقعا بزرگترین ضعف های ما عدم اطلاع از همدیگر بود. تو بی خبری از من و من بی خبر از تو. ای کاش بیاید خبری مختصر از تو. همین خبرهای مختصر رو هم دیگه جمع میشه. من تشکر میکنم، واقعا سپاسگزارم و امیدوارم که دو ملت ایران و تاجیکستان که یک ملت هستند هرچه بیشتر به همدیگر نزدیک شوند و این مرزهای سیاسی رو در نوردند و به یگانگی فرهنگی برسند و سال خوب و پرباری رو برای هر دو کشور آرزو میکنم.
انشالله. ما هم از شما سپاسگزاریم و براتون بهترین آرزوها رو داریم. آقای دکتر حسن غریبی، ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی در تاجیکستان، ممنونیم که این فرصت رو در اختیار برنامه پارسی گویان قرار دادید تا با شما گفتگو کنه.
من هم سپاسگزارم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداخت، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنم به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پارسیگویان، من سمیرا یافتیان هستم و سال نو رو بهتون تبریک میگم. در این برنامه گفتگوی ما خواهیم داشت با آقای یعقوبی، عضو شورای هیئت مدیره مرکز ایران و فرانسه. از ایشون میخواهیم که در این گفتگوی کوتاه برامون در مورد این مرکز توضیح بدن و اینکه چه فعالیت هایی در باب نوروز در کشور فرانسه انجام میشه. خواهش میکنم آقای یعقوبی، ضمن که خودتون رو کامل معرفی میکنین، بفرمایین که مرکز ایران و فرانسه از چه سالی تأسیس شده و با چه هدفی؟
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پارسی گویان، شما سرکار خانم یافتیان و همکاران محترمتون در این برنامه. فرارسیدن بهار و آغاز نوروزم خدمت شما و همه هموطنان ارجمند تبریک عرض میکنم و امیدوارم سال 98 سالی سرشار از موفقیت و توأم با سلامتی برای همگان باشه. خب در سالهای 2015 و 2016 میلادی ما شاهد چرخشی نمادین در عرصه روابط دو کشور ایران و فرانسه بودیم که در اون بین میتونم به طور خلاصه به سه موضوع اشاره بکنم. ابتدا سال 2015 مصادف بود با 300مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور و از سوی دیگه امضای توافق نامه برجام و دست آخر سفر رسمی رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی به کشور فرانسه که پس از سالها ملاقاتهای سیاسی و دیپلماتیک دو جانبه در بالاترین سطوح خودش اثر گرفته شده بود. خب در چارچوب نوین روابط سیاسی این دو کشور عملاً به نوعی زمینه برای توسعه و تقویت روابط فرهنگی، دانشگاهی، علمی و اقتصادی و حتی ورزشی و توریستی میان دو کشور و در حقیقت بین دو ملت فراهم آمده بود و بر این اساس مرکز ایران و فرانسه به عنوان یک سازمان مردم نهاد فرانسوی در سال 2016 با هدف توسعه و تقویت روابط دو کشور و با بهره گیری از شخصیت های طراز اول کشور فرانسه، همانند مدیر کل شورای کارفرمایان فرانسه، مدیر کل شرکت بین المللی ونسی، وزیر اسبق فرهنگ کشور فرانسه، مشاور اسبق رئیس جمهور و یا مدیر دپارتمان های هنرهای اسلامی موزه لوف به عنوان اعضای هیئت مدیره این مرکز تأسیس شد و تا کنون توانسته در سالهای اخیر با حضور جناب آقای خلیلی رئیس و سرکار خانم شادمان معاون این مرکز با برگزاری برنامه های مختلف در حوزه‌های یاد شده که عرض کردن بازرگانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنری و علمی و دانشگاهی در زمره یکی از نهادهای فعال در عرصه توسعه روابط بین دو کشور قرار بگیره.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. جناب یعقوبی برامون بفرمایین که در مراسمی که در اخبار داشتیم و با عنوان آوای نوروزی در کشور فرانسه و در شهر پاریس برگزار شد، در این مراسم که نوروز رو در واقع شما خواستین در کشور فرانسه و پاریس یادآوری کنید و مراسمی داشته باشید، چه نهادها و مراکزی مشارکت داشتن در برگزاری این مراسم و اینکه به چه نحوی برگزار شد و در چه تاریخی؟
بله، امسال هم همانند سال گذشته که برنامه نوروز رو برگزار کردیم در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری که اون هم باز دوست داشتیم که نوروز به عنوان یک فرهنگ بین الملل با کشورهای نظیر افغانستان، تاجیکستان و کشورهای حوزه جغرافی نوروز این برنامه در پاریس برگزار بکنیم. در سال گذشته و نوروز سال 97 ما این برنامه را در سالن شهرداری منطقه 15 پاریس با حضور افغانی های مقیم فرانسه و با حضور گروه های هنری و موسیقی ایرانی و فرانسوی و همچنین سفره هفت سین که یک نماد نوروزی است، هم افغانی و هم ایرانی برگزار شد، به معرفی اون پرداخته شد و همچنین پذیرایی بود با غذاهای سنتی ایرانی و افغانی. خب امسال تصمیم گرفته شد که این برنامه گسترش پیدا بکنه، کشورهای دیگه‌ای که در واقع نوروز رو گرامی می‌دارن به این جمع اضافه بشن و به نوعی یک هدف بین‌فرهنگی رو ما دنبال بکنیم. یعنی علاوه بر این که خب نوروز یک برنامه است مشترک بین حدود بیش از 10 کشور، ما این برنامه رو با حضور سایر کشورهای دیگه برگزار بکنیم و همچنین معرفی بکنیم نوروز رو به سایر فرهنگ ها و به خصوص به فرانسویان در واقع این کشور. خب برنامه تهیه شد تحت عنوان آوای نوروزی که در سالن شهرداری منطقه چهارم پاریس، سالن بسیار باشکوه و مجللی است و این برنامه هم با همکاری مجله پاریس تهران که مشارکت داشتند و همچنین انجمن افغانی های مقیم فرانسه و در واقع به ابتکار مرکز ایران و فرانسه برگزار شد. حضور جناب آقای دکتر پژمان معمارزاده را داشتیم، موزیسین و رهبر ارکستر فرانسوی ایرانی که از نوازندگان بزرگ ایران فرانسوی مقیم این کشور هستند، در خصوص نوروز، فرهنگ و هنر صحبت کردند. حضور گروه موسیقی هندی رو داشتیم که در اون به قرائت اشعاری از حافظ مولانا در خصوص نوروز پرداخته شد و با نوازندگی پیانوی آقای تئوفیل دو ولنزبورگ که از نوازندگان برجسته پیانو در کشور فرانسه هستن، قطعاتی رو به در حوزه موضوع بهار و طبیعت نواختن. خب موسیقی ایرانی و همچنین در پایان موسیقی افغانی که با حضور یکی از گروه های موسیقی این کشور در سالن شهرداری منطقه چهارم پاریس برگزار شد. در کنار اون ما پذیرایی داشتیم همانند سال گذشته با غذاهای سنتی ایرانی و افغانی و همچنین برای در واقع غنای بیشتر این مراسم جلوه دیگری از هنر و فرهنگ کشور ایران رو داشتیم، برگزاری نمایشگاه خوشنویسی با حضور جناب استاد رمضان علی واشوانی فرهانی از اساتید مجرب خوشنویسی که در فرانسه حضور دارن و سالیان سال در این کشور مشغول به فعالیت‌های علمی و هنری هستند. نمایشگاهی هم از آثار ایشون برپا شده بود و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. ممنون و سپاسگزارم مجدداً از شما و زحمتی که برای این برنامه داشتین و دعوت از بنده برای حضور در این برنامه. خدا نگهدار.
خانم آنا برزینا، شاعر اوکراینی، برای ما شعر می‌خواند.
این خاک گوهربار که ایران شده نامش، شیریست که در بین دو دریاست کنامش. خورشید برون آمده هر صبح مشرق، از برج اسد داده به اخلاص سلامش. مهتاب نشسته سر هر گنبد این خاک، مانند کبوتر که نشسته از به بامش. با فارس درخشنده شده نام خلیجش، از نیشکر فارس شکرگون شده جامش. از مرز فرا رفته به پیغمبری شعر، با سعدی و با مولوی از عشق پیامش. شوقی ازلی دارم بر خاک عزیزش، عشقی ابدی در دل دارم به دوامش. پیش ستم زورگران سینه سپر کرد، بنگر که از این همت دنیا شده رامش. از شرق مشرف بشو ای باد صبا، تا یک بار سلامم برسانی به امامش.
پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی پارسی
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.